صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این مجله خبری من سید سمی عباس با شما هستم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان امروز قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد که در آن گفته می شود طالبان محدودیت‌های شدید را بر زنان وضع کردند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از طالبان خواستند که از ایجاد قیودات بر زنان دست بردارند. اجلاس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در رابطه با افغانستان که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود امروز به پایان رسید. مشاور امنیت ملی هند اجیت دووال در این اجلاس گفت توانایی افغانستان در مبارزه علیه تروریسم باید تقویه شود. آقای دووال افزود هند با افغانستان رابطه تاریخی دارد و حکومت هند همیشه در پهلوی افغانستان قرار داشته و به حمایت خود از آنها ادامه می دهد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل‌تر داریم. سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF می گوید که درباره ناپدید شدن علی اکبر خیرخواه، فوتوژورنالیست روزنامه صبح کابل، نگران است. این سازمان امروز در تویتر خود نوشت که خیرخواه از روز چهارشنبه 25 ماه می در کابل ناپدید شده است. RSF از مقامهای طالبان خواسته که هر آنچه ممکن است برای پیدا کردن این خبرنگار انجام دهند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. آنتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد انفجارهای اخیر در کابل و شهر مزار شریف را محکوم کرد. گوتریش در توییت امروز گفت که این حملات جان چندین تن به شمول اعضای جامعه هزاره و حداقل 16 کودک را گرفته است. در این مورد هم با تفصیل صحبت خواهیم داشت. یک زن با گونه مرموز در ولایت هلمند کشته شده است. یک مقام طالبان در هلمند به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که این زن به دلیل درخواست میراث توسط شش برادرش روز پنجشنبه در ولسوالی نادلی به قتل رسید. با گفته منبع 4 برادر این زن بازداشت شدند و 2 تن دیگرشان فرار کردند. و یک مقام اوکراین گفته است که از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه حدود 1500 تن عمدتاً در شهر شرقی سیویرو دونتسک کشته شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، الکساندر استریوک رئیس اداره نظامی محلی اوکراین امروز جمعه گفت که این افراد شامل سربازان و غیر نظامیان میشن. با گفته این مقام بسیاری از مردم از آن شهر فرار کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دوام نگرانی ها در رابطه با محدودیت های حکومت طالبان بر فعالیت و تعلیم زنان و دختران. یک فعال حقوق زن می گوید
ادامه محدودیت ها بالای زنان از سوی طالبان افغانستان را با مشکلات سخت اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد کرد.
اجلاس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در رابطه با افغانستان در شهر دوشنبه به پایان رسید.
نمایندگان 8 کشور منطقه تاکید کردند که برقرار شدن امنیت و رشد افغانستان به منطقه کشورهای منطقه است.
حکومت طالبان در ولایت غور 1% معاش مامورین را برای مدارس جمع آوری می کند. یک کارمند این ولایت گفت
رئیس دفتر بیومد که فیصله کردم خود او جلسه نبودم خونتا فیصله کردم به خاطر مدارس دینی باید کمک شد.
نیروهای روسیه حملات برای تصرف شرقی ترین منطقه اوکراین را ادامه می دهند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه تازه نگرانی های شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند با محدودیت ها بر زنان را دور از واقعیت عنوان می کند، به تازگی ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است سیاست محدودیت روزافزون طالبان بر زنان وضعیت بشری را به شدت متاثر کرده است. برخی از فعالان حقوق زن نیز نگرانی های مشابه دارند و از طالبان می خواهند که برای ثبات کشور و تعامل با جهان به حقوق زنان احترام بگذارند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
سیاست فزاینده از سوی طالبان بر وضع محدودیت‌ها بالای زنان و دختران افغان باعث افزایش نگرانی‌ها در داخل و بیرون از کشور شده است، آنچه که طالبان آن را رد می‌کنند. وزارت خارجه طالبان روز جمعه با نشر یک خبرنامه گفته است که از کشورهای جهان انتظار دارند تا با درک درست از واقعیت‌های عینی جامعه افغانی به ارزش‌های دینی و فرهنگی افغانستان احترام بگذارند. اگرچه وزارت یاد شده این خبرنامه را در پیوند به واکنش نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان افغان منتشر کرده، اما به تازگی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت از وضعیت بشری افغانستان گفته است که سیاست فزاینده طالبان بر اعمال محدودیت‌ها بالای زنان وضعیت بشری را به شدت متاثر کرده است. او در یک بیانیه گفته است: من از مقامات می‌خواهم که هر چه زودتر سیاست و دستورالعمل‌هایی را که بر زنان تأثیر منفی می‌گذارد را پس بگیرند. همچنان به حقوق زنان در بخش تعلیم، کاریابی و سایر امور عادی زندگی برای مشارکت مساوی اولویت بدهند. به شمول سازمان‌های ملل متحد، برخی از فعالان حقوق زن نیز از وضع محدودیت‌های روزافزون طالبان بالای آنان نگرانند و از طالبان می‌خواهند که به زندگی و حقوق اجتماعی زنان احترام بگذارند. نفیسه دانش فعال حقوق زن می‌گوید: طالبان باید به عنوان نظام حاکم به حقوق زنان مانند نصف دیگر از نفوس احترام بگذارند. شمار دیگر از مدافعان حقوق زن میگویند اگر محدودیت‌های طالبان همین گونه ادامه یابد، نقش زنان افغان در زندگی اجتماعی بسیار کم رنگ خواهد بود. شبنم، فعال حقوق زن و معلم مکتب، به رادیو آزادی گفت:
لحاق رئیس چ طالبان بر افغانستان حکمرانی،
از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، بجز از چند اداره آنان تمام زنان را خانه نشین کردند. طالبان میگویند که برای زنان فضای مناسب کاری را آماده میکنند، اما تا اکنون کاری نکردند. ادامه محدودیت ها بالای زنان از سوی طالبان اقتصاد افغانستان را بیشتر آسیب رسانده است.
اما وزارت خارجه طالبان در این خبرنامه گفتند که بار دیگر بر تعهدشان در بخش تامین حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها در چارچوب دستورالعمل پذیرفته شده دینی و فرهنگی افغانان تاکید می‌کند. طالبان در حال این سخنان را مطرح می‌کنند که همه روزه محدودیت‌هایشان بر زنان را افزایش می‌دهند. وضع محدودیت‌ها بر کار، تعلیم، سفر زنان بدون محرم و پوشانیدن صورت مواردی هستند که واکنش‌ها و انتقادهای تند را در برابر طالبان در پی داشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها هم شنیدید، شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز میزبان نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه بود. در این اجلاس که بیشتر روی افغانستان تمرکز داشت، مشاوران امنیت ملی هند، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه سهم گرفتند. خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی ملا رجب یوسفی از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
دیدار دبیران شوراهای امنیت عاید به مسئله افغانستان در دوشنبه به انجام رسید. نمایندگان 8 کشور منطقه تاکید کردند که برقرار شدن امنیت و رشد افغانستان به منفعت کشورهای منطقه است. اما در یک وقت دبیران شورای امنیت گفتند نباید به وضع داخلی افغانستان دخالت کرد و برقرار شدن امنیت در این کشور باید زیر رهبری خود افغانها صورت بگیرد. در اظهارات پایانی نشست دبیران شورای امنیت آمده است همه جانب ها باید مکالمه و ارتباط با افغانستان را ادامه داده، همزمان برای تأسیس حکومت فراگیر، پیش گرفتن سیاست استوار و معتدل داخلی و خارجی و رشد مناسبت های دوستانه با تمام کشورها و خصوص با کشورهای منطقه و کابل کمک رسانند. نمایندگان 8 کشور منطقه همچنین از حاکمان نو افغانستان دعوت کردند و حقوق و آزادی های همه ساکنان افغانستان صرف نظر از قومیتشان احترام بگذارند. در اظهارات پایانی نشست دوشنبه به نگرانی ها از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان هم اشاره شده است. دبیران شورای امنیت از گروه طالبان خواستند برای از بین بردن همه گونه گروه های تروریستی، قطع حرکت تمام سازمان های تروریستی، برهم دادن لاگرهای تعلیمی آنها چاره اندیشند. سران هیئت‌ها تأکید کردند که فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان، پناهگاه و آموزش دادن آنها همچنین طرح‌ریزی و مبلغ گذاری کردن همگونه عمل تروریستی علیه کشورهای منطقه غیر قابل قبول است. بر اساس همین اظهارات، دبیران شورای امنیت همچنین از امکان ورود تروریستان و دیگر عنصرهای تخریبکار به قلمروهای کشورشان تحت نقاب پناهندگان از افغانستان نگرانی کردند. در نشست دبیران شورای امنیت در دوشنبه، تشبث تاجیکستان درباره تأسیس کمربند امنیتی در اطراف افغانستان هم بررسی شده است، اما دقیق گفته نشده است که نمایندگان کشورهای منطقه تا کجا از این پیشنهاد تاجیکستان طرفداری کردند. نمایندگان حکومت طالبان پیشتر ناراضگی خود را به این پیشنهاد تاجیکستان بیان کرده گفته بودند اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان به کشورهای همسایه حمله صورت بگیرد. در عموم در نشست دوشنبه، نمایندگان هند، ایران و روسیه و همچنین تاجیکستان از تهدیدها از خاک افغانستان نگرانی کردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سازمان فرانتلاین دیفندرز یا مدافعان خط مقدم برندگان جایزه امسال این سازمان را امروز اعلام کرد. لیا غزنفر جواد، مدافع حقوق بشر در افغانستان، هم شامل برندگان است. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
لیا غزنفر جواد، مدافع حقوق بشر در افغانستان و شماری از مدافعان حقوق بشر از سودان، بلاروس، زیمبابوه و مکزیکو به عنوان برندگان جایزه سالانه فرندلاین دیفندرز اعلام شدند. لیا مدیر اجرایی سازمان همبستگی زنان برای عدالت است. نهاد موسوم به مدافعان خط مقدم یا فرندلاین دیفندرز، مستقر در شهر دوبلین پایتخت ایرلند، در تویترش نوشته است که این بانوی افغان در زمینه بلند کردن صدای زنان در سراسر افغانستان کار مهمی را انجام داده است. این سازمان افزوده است که او برای حقوق زنان دادخواهی کرده و در زمینه بالا بردن آگاهی علیه آزار و اذیت جنسی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان تلاش کرده و از قربانیان شکنجه حمایت کرده است. به گفته سازمان فرندلاین دیفندرز، با آنکه لیا غزنفر جواد فرصت بیرون شدن از افغانستان را داشت، اما خواست که در این کشور باقی بماند و کارش را در شرایط دشوار ادامه دهد. پیش از این در هفته جوری نام هدا خموش، یکی از زنان دیگر فعال افغانستان در فهرست 100 چهره تاثیرگذار جهان در مجله آمریکایی تایم قرار گرفت. او پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در برابر محدودیت ها بر زنان در این کشور چند بار دست به اعتراض زده بود. بانو خموش در ماه جنوری برای اشتراک در کنفرانس اسلو در مورد افغانستان به ناروی رفت و دیگر باز نگشت. سه روز پیش انیسا شهید، خبرنگار پیشین تولو نیوز، همراه با تیمی از خبرنگاران اوکراینی جایزه خبرنگار شجای سال 2022 را دریافت کرد. از فعالیت‌های فعالان و خبرنگاران زن در افغانستان در سطح بین‌المللی در حال ستایش و برایشان جایزه اهدا می‌شود که با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت‌های فزاینده در این کشور روبروند. در حالی که طالبان می‌گویند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می‌کنند، فعالان زن می‌گویند که طالبان به دنبال حذف زنان از زندگی عمومی هستند. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از نو ماه به این طرف از رفتن به مکتب محرومند و زنان در بسیاری ادارات این کشور حضور ندارند. طالبان اخیراً حجاب را در افغانستان اجباری کردند و به مجریان زن در تلویزیون ها دستور دادند که هنگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند.
در ساعت درسی این هفته، روز شنبه جغرافیای صنوف 10، 11 و 12، روز یک شنبه مضمون تاریخ برای صنوف 10، 11 و 12، روز دو شنبه مضمون کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12، و روز سه شنبه مضمون بیولوژی برای صنوف 10، 11 و 12. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
حکومت محلی طالبان در غور 1% معاش ماهوار کارمندان نهادهای دولتی را برای کمک به مدارس دینی جمع‌آوری کرده. مسئولان اداره محلی ولایت غور این موضوع را تایید می‌کنند، اما می‌گویند پرداخت 1% معاش اجباری نه بلکه اختیاری است. در همین حال برخی از کارمندان ادارات دولتی تایید می‌کنند که در این ماه 1% معاش آنان برای کمک به مدارس دینی گرفته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از کارمندان نهادهای دولتی در ولایت غور میگویند برای آنان گفته شده 1% معاش خود را ماهانه به مدارس دینی کمک کنند. آنان روز جمعه به رادیو آزادی گفتند این پیام از طرف اداره محلی حکومت طالبان به گونه شفاهی توسط مسئولان ادارات با آنان رسیده است. آنان همچنان میگویند با آنان گفته شده این مسئله اختیاری است. یک تن از کارمندان نهادهای دولتی در غور که به علت حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من 1% معاش خواستم. باز کردم. تولید زکانی موازنه نشد و خودم تو قبول کردم.
حکومت محلی طالبان در ولایت غور هم جمع‌آوری 1% معاش کارمندان ملکی و نظامی به منظور کمک به مدارس دینی را در این ولایت تایید می‌کند. مسئولان محلی حکومت طالبان در این ولایت هرچند مقدار پول جمع‌آوری شده را نمی‌گویند، اما میگویند که این پول را جمع‌آوری کردند. عبدالواحد حما سخنگوی والی طالبان در غور میگوید پیشنهاد جمع‌آوری 1% معاش کارمندان برای مدارس دینی یک ماه پیش از سوی مسئولان ادارات در جلسه اداری این ولایت مطرح شده بود. سخنگوی والی غور میگوید پرداخت 1% معاش برای مدارس جبری نه بلکه اختیاری است و افزود برای جمع‌آوری این پول حساب بانکی ساخته شده که به گفته او اختیاردار این حساب بانکی جمعی از کسانی است که او آنان را عالم دین و افراد امانتدار می‌خواند. او روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
در کل به عنوان یک نهاد خیریه تعداد از علمای در واقع خیرخواه و امین تعیین شدن به عنوان یک نهاد خیریه، آنها مسئول این نهاد هستند.
اما یک تن دیگر از کارمندان نهادهای دولتی در این ولایت که به علت حساسیت موضوع خواست نامش را در گزارش ننویسیم به رادیو آزادی گفت برای آنان ابلاغ شده که چنین کنند.
رئیس دفتر بیومدی فیصله کردم خود او جلسه نبودم که من تو فیصله کردم به خاطر مدارس دینی باید کمک شد. ملکی ما رو سرمیاش کمک میکنیم یک وقت.
این فرد همچنان تاکید کرد به خاطر این موضوع به آنان مکتوب رسمی نرسیده بلکه به گونه شفاهی از سوی مسئولان اداراتشان گفته شده است. یک تن دیگر از کارمندان ادارات دولتی این ولایت در پیامی نوشتاری به رادیو آزادی نوشت اکثر کارمندان ادارات دولتی در ولایت غور مشکلات اقتصادی خیلی زیاد دارند. 1% چک توان 0.5% پرداخت از معاش خود را ندارند. بیشتر کارمندان دولتی ماهانه 8000 افغانی معاش دارند و پیش از این شماری از آنان به رادیو آزادی گفتند که با این معاش نمیتوانند به خواستهای اقتصادی خانواده هایشان برسند. حکومت محلی طالبان در غور 1% از معاش کارمندان دولتی را در حالی برای مدارس دینی جمع آوری میکند که مردم این ولایت میگن از چالش های اقتصادی و ناداری رنج میبرند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخوانید. azadiradio.com و azadiradio.org.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید. پنجشیر که در سالهای پسین به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، حال در چه وضعیت است؟
ما هم ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا.
شما را به دکان عطاری در هرات می بریم.
شما این یک قاشق غذاخوری اینور می داریم، این دازیم داخل یک قابلمه که سه لیوان آب می ریزیم. 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم، قول میدم که 100% به لطف خدا. خب یعنی از
واز مخاطبان ما هم خواهید شنید.
نرخ ها را بسیار بلند بودن و نرخ قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد.
همین زغال سنگ خیلی قیمت شده در ولایت غزنی.
من ژکفر احمدی هستم. ولایت کوهستانی پنجشیر در چند سال گذشته به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، به ویژه در بهار و تابستان. اما حالا وضعیت تغییر کرده و بخشای زیاد پنجشیر زیر حاکمیت طالبان چهره نظامی به خود گرفته است. این وضع بر زندگی مردم چقدر تأثیر کرده؟ در این گزارش بشنوید.
زرمینه با خانواده 8 نفریش از ولسوالی بگرام ولایت پروان برای سیر و سیاحت اغلب به ولایت پنجشیر سفر میکرد. کوههای سر به فلک کشیده، دره‌های سرسبز و دریای خروشان و آب زلال چشمه‌ساران همراه با توت و تلخان برای زرمینه 25 ساله لذت بخش بود و خستگی‌های روزمره را دور میکرد. اما از تابستان پارسال که طالبان به قدرت بازگشتند و چندی بعد به پنجشیر لشکرکشی کردند، زرمینه و خانواده‌اش از رفتن به پنجشیر صرف نظر کردند. او علتش را برای رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. اول از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است، کسی نمیتونه که بره اونجا. به خاطر تفریح اونجا که می رفتیم، یگانه ولایتی که بود ان بود اونجا. ما می رفتیم یک روز دو روز اونجا می بودیم. حالا ما نمیتونیم که سیاحت بریم یا تفریح بریم. ما سالی که اونجا می رفتیم تفریح، خیلی فکر ما آرام میشد، خوش می بودیم. به خاطر که ناامنی طبقه اوناس نمیتونن که جای بدون محرمون برن.
برخی دیگر هم با زرمینه موافقند. عبدالحد تنهای 49 ساله ساکنان ولایت کابل است. او میگوید که اغلب با موتر بیش از 100 کیلومتر را از کابل تا پنجشیر میپیمود، اما عبدالحد امسال نتوانسته که به تفریحی برود.
سالهای قبل با پنجشیر می رفتیم جهت تفریح و سیاحت. یک منطقه سرسبز و خرم با هوای گوارا و دریای خروشان بود. از نگاه امنیتی فوق‌العاده برای مردم لذت بخش بود. بدبختانه در اواخر از اثر ناامنی و جنگ و بدبختی امسال نتوانستیم که یک مراتب به دیار پنجشیر سفر بکنیم و از هوا و فضایش لذت ببریم.
طالبان در بخش‌های مختلف پنجشیر قرارگاه‌های نظامی ساختند. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. حال که جنگ و درگیری از میزان گردشگری کاسته، دکانداران محلی هم تاثیرش را حس کرده‌اند. شاغای 37 ساله در بازار ولسوالی آنابه این ولایت دکان خوراک فروشی دارد. او کاروبارش در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت را با امسال مقایسه میکند.
حیات مردم بالا، کاروبار ما تاثیر خود داشت، کاروبار ما هم خود بود. دیگه امسال که بنابرای ناومدن مردم این با سیاحت تر کاروبار ما هم تاثیر کرد. یک از روزانه ما میتونستیم جوزه 10,000، 15,000 تا 20,000، اما یعنی فصل سال تابستان به خصوص بهار ما عواید داشتیم و عواید ما خوب بود. دیگه نیم عواید ما تا صفر بعضی وقتا رسیدن.
اما روایت مسئولان محلی طالبان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر میگوید که برخی ها به سیر و سیاحت میآیند.
ما در عید البته رمضان صدها موتر از سیاحان داشتیم که از ولایت‌های مختلف، از ولایت‌های جنوب آمده بودند به سیاحت در پنجشیر. پیام ما به مردم کشور و به کسانی که به سیاحت به پنجشیر میان این است که بدون کدام نگرانی، بدون هیچ تشویش میتونند بیان راحت به پنجشیر.
اما شماری از باشندگان ولایت پنجشیر چیز دیگری میگویند. چند باشنده پنجشیر که به علت ترس از تهدیدهای احتمالی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند، به رادیو آزادی گفتند که در چند ماه گذشته دیدند که بسیاری از افرادی که با موترها از ولایت‌های مختلف به پنجشیر آمدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان تقریبا 26 سال قبل نتوانسته بودند که پنجشیر را تصرف کنند.
با وجود رشد طبابت عصری، شماری از مردم در ولایت هرات برای تداوی بیماران از داروهای گیاهی استفاده می کنند. اما آیا داروهای گیاهی واقعا برای تداوی بیماری ها مفید است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
شما این یک قاشق غذاخوری ایرمال می داریم، می دازیم داخل یک قابلمه که سه لیوان آب می ریزیم، 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم، قبول میدم که 100% به لطف خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال می شود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز می کند. او به رادیو آزادی می گوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه می کنند که بیشترشان زنان هستند.
یک سردرده، یک نگاه میکنی از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه، این هر کدوم اینا مختلف هم، این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون داروی که برای مخصوص همون پادردنه، مخصوص میده دردنه، مخصوص گرده دردنه، مخصوص مثلا حساب و سردرده.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
اون نقصی که یک سال که نیم سال علمی بینید یه نقصه نشون دادم برای شما از فایده نکرده بود. حالا اینجا که یک بار دیگه یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودک بازن او هم خوب شده کمی مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاریای این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خدمات را ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسانی که در ارائه کننده خدمات صحی. ولی اما تا زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضی‌ها زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یکی از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده میشود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده میشود باید توسط اشخاص که خبره باشند و در این مورد آموزش دیده باشند و دانش کافی داشته باشند. اغلب گیاهان به نامی که داروی گیاهی استفاده میشه و به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکی هستند و حتی نمیشناسند دوا به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم شیرنوا هستیم از ولایت کبیسا سوالی تقاب شما صحبت می کنم همی پول معدن ها که مثلا امروز زیاد شده در افغانستان بکن معدن است همی پول باید به جبه شخصی نروه باید مصرف شوه سر افغانستان افغانستان باید سازی شوه کارخانه جور شوه بند بر جور شوه سرک جور شوه برای مردم کارو پیدا شوه سهولت پیدا شوه همی پول معدن باید به خاک خود مصرف کنه خاک کشور خود را زیبه بسازه و سلام.
السلام علیکم. تشکر از رادیو آزادی که پیام های ما را نشر می کند. در این روزها در تمام ولایت کشور در دواخانه ها ادویجات موجود نیست، رو به کمبود است و از یک سوی دیگر نرخ ها را بسیار بلند بردن و نرخ قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد. از طریق رادیو محترم شما و امارت اسلامی این پیام را برسانید که در مورد ادویجات با کیفیت وارد کشور کنند که ارزانی شود. اکثر مردم بیمارن، توانمندی به خارج کشور ندارن، مشکلات مردم نهایت زیاد است، ویزا و پاسپورت از هر طرف به اوج بالا رفته است. در این قسمت توجه شما را می خواهیم. عبدالرب رحیمی.
همین زغالستان خیلی قیمت شده در ولایت غزنی، همین چقدر داشته اگر بکته بگیم کلش تعطیل شده، کلش از روی زغال مگه قیمت شده پاکستان مره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1 تکرار شماره 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.